کلاس فلسفه استاد حسینی 19 اسفند ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
یه نکته ای رو من ابتدا عرض بکنم. ببینید، این که انسان خودش ممکنه برنامه‌ای داشته باشه، کاری داشته باشه و به خاطر اون مشغله ناچاره که مثلا برای اون کار وقت بگذاره، این کاملا یک امر طبیعی و درسته. ولی به لحاظ آموزشی اگر برنامه ای رو اون مجموعه ای که درست برنامه ریز هست گذاشته شده، به نظرم اذیت اخلاقی و شرعی موظفن دوستان داره شرکت بکنه و به سادگی نباید آدم از بیره. من خودم جلسه قبل از شما دوستان خداحافظی کردم، فکر نمی‌کردم، اصلا خبر نداشتم که قرار برنامه باشه، ولی چون دیدم که اعلام کردن که برنامه درسی هست، با اینکه برنامه برای کار دیگه داشتم، ولی مثلا اون جوری تنظیم کردم که بتونم خدمت شما باشم و دوستان و رفقا اینو توجه کنن. این خودش یه ریاضت ها، این آدم خودش رو از این جهت توی قالبی که گهگاهی ممکنه آقا من این کار مهم میدارم، یه برنامه میدارم، منم چه دارم، اینها آدم خودش رو توی اون قالب قرار بده و سعی بکنه که اون ضوابط رو رعایت بکنه. این یه هم ریاضت میتونه به لحاظ سلوکی انسان اشتباه بکنه، هم عرض کنم خدمت شما به لحاظ تحصیلی هم برای شما خیلی مؤثر خواهد بود که بتونید توی اون قالب قرار بگیرید. اون وقت به وقتش که سر به زنگاه اونجا تو سختی هایی که انسان قرار میگیره، اون وقت خودش نشون بده آدم چه کار است، چه مرده حلاجی که از پس کار بر بیاد یا نه. همیشه یاد اون داستان مرحوم علامه حسن زاده میافتم که ایشون فهمود ما در طول سال فقط 2 روز تعطیلی داشتیم. خب این خیلی معنا داره که یک انسان در تمام سال از تمام روزها و از تمام لحظاتش استفاده درست کنه، طلبه مخصوصا ما که طلبه هستیم. حالا این عرض کردم که دوستان حالا بدونن که اونایی که تشریف بردن کار بسیار درستی کردن، اونایی که حالا نیومدن احیانا مثلا شاید برنامه سفری بشون بده که هیچ، ولی اونایی که تشریف داشتن و نیومدن، این به نظرم یه مقداری از اخلاقی درست نیست. منم برای خودم عرض نمی کنم، به خاطر مجموعه میگم، چون مجموعه داره هزینه میکنه، داره برنامه‌ریزی میکنه، وقت ها روش حساب داره میکنه. حالا من با یک نفرم کلاس میتونم برگزار بکنم، نهایتش میمدم اینجا کسی هم نمیاد، میرفتیم کلاس خوشحالم میشدیم، مثلا میرفتیم به کار دیگه که داشتیم میرسیدیم. ولی اینکه وقتی یک مجموعه خلاصه اونم مجموعه که شما درش هستید، مجموعه ارزشمند که انسان، یعنی امیدواریم که اینجا خلاص بعدها منشأ خیرات و برکات بشود، کمان که همین مقدارش هم منشأ خیرات و برکات بسیاری است این مجموعه. توقع این هست که دوستان نسبت به برنامه‌ریزی هایی که در اینجا صورت میگیره مقداری جدیت بیشتری به خرج بدن. خب ما در بحث وجود ذهنی بیان علامه طباطبایی رو درباره اصل مدعای حکما، اقوال موجود، ادله‌ای که اینجا وجود داره و نقد اقوال دیگر مطرح شو بیان کردیم. در جلسه قبل گفتیم که ملا صدرا در مورد مباحث ذهنی 3 طرح رو مطرح کرده، یعنی مجموع آثار صدرا رو شما وقتی بگردید به 3 طرح میرسید. یک طرحش همون طرحی است که ابتدای بحث ذهنی در اسفار آورده که الان میخوام امروز این مقدار متن صدرا رو بخونیم. یک طرحش که اون طرح نهایی تر و سازگارتر با دید اندیشه صدراست، خدمت شما عرض می‌کنم در جلد 3 اسفار اومده که علامه در مرحله 11 همون فصل اول عرض کنم خدمت شما، مرحله 11 هم در اونجا این طرح علامه رو آورده، بخش ته صدرا رو آورده. من هنوز آدرس اسفارش رو یادداشت ندارم اینجا، حالا باید نگاه بکنم توی یادداشت هایی که در جزوات بحث دارم. در جلد 3 اسفار فراز صدرا این بحث رو مطرح کرده. حالا انشاءالا اون رو هم اون بیان هم انشاءالا عرض میکنم خدمت شما که کجا گفته صدرا. اما طرح اول صدرا چی بود؟ این بود که ما برای هر شیئی سه وجود داریم. یک وجود در مرحله عقلی عالمه برای یک شیء، یک وجود مادی دارد، یک وجودی دارد که ما داشتیم که وجود ذهنی، یعنی واسطه به وجود مادی در ذهن که وجود ذهن. تو این طرح اون وجود عقلی وجود برتره، وجود مادی قوی تره، یعنی اول اقوا وجود به عقلی است، بعد وجود مادی است و بعد وجود ذهنی است. این بیانی که صدر داره در اسفار جلد 1 صفحه 263 صدرام ابتدا المنهج الثالث فی الاشاره الى نشأة اخرى للوجود غیر هذا المشهود و ما ینوت به و فیه حصول. که حالا اینجا بحث وجود ذهنی رو آغاز میکنه صدرام. فصل اول فی اثبات الوجود الذهنی و ظهور الذهنی. عنوان وجود الذهنی هم که صدرام میده این معنا داره، یعنی یک ظهور سایعی. حتی اصطلاح عرفانی ها، شما گفتی بحث عرفانی مطرح بشه، این اصطلاحش عرفانیه ولی صدرا اینجا ازش استفاده کرده. فی اثبات الوجود الذهنی و ظهور الذهنی. خب
وجود
ذهنی شون با اصطلاح دیگری تعبیر کنه به ظهور ذهنی، یعنی همان وجود ذهنی را میگوید ظهور ذهنی. خب قد اتفقت السنت الحکما خلافا لشرزمت من از ظاهریین الا ان للاشیا سوا هاذا نقد. در متن اخبار رو میخونم دوستان، جلد 1 صفحه 263 64 65 این چند صفحه رو میخوام بخونم. قد اتفقت السنت الحکما خلافا لشرزمت من از ظاهریین، اتفاق داره السنت الحکما برخلاف ادعای کمی از ظاهریین که اینها هست کنم خدمت شما اشاره داره به همون فخر رازی و ابوالحسن بصری و ابوالحسن اشعری که ان الا ان للاشیاء سوا هذا النحو من الوجود الظاهر و ظهور المكشوف لكل واحد من الناس وجودا و ظهورا آخر. غیر از وجودی که ما داریم، این وجود مادی که مکشوف هست، اینها غیر از این یک وجود و ظهور دیگری است. عبر عنها بالوجود الذهنی مظهره بل مظهره المدارك العقليه والمشاعر الحسيه. مظهرش یا مظهرش، ببینید اگه بگید مظهرش، این حالا من نمیخوام خیلی با مدقق بگیم ولی این نکاتش رو توضیح بدیم که واضح بشه. مظهرش چون طبق نگاه مشهور، یعنی مشهور نگاه مشاع، اینها ما وقتی علم پیدا میکنیم نفس ما مظهر اون صورت علمی است، یعنی از اون مفیز صور علمی یه افاظه صورت میگیرد و بعد در نفس ما صورت رو او افاظه میکنه. ما میشیم یعنی از خدمت شما نفس ما میشود محل ظهور آن صورت علمی. اما بل مظهره، مظهرش چیه؟ یعنی این دیدگاه دیگه است. این دیدگاه دیگه دیدگاه خود صدراست که صدرا میگه چی؟ نه، وقتی ما با اشیا مواجه میشیم اعداد صورت میگیره و به واسطه این اعداد نفس انسانی چیکار میکنه؟ صورت علمی را انشاء میکنه. مظهر یعنی اظهار کننده. مظهره بل مظهره المدارک العقلیه و المشاعر الحسیه.
خب
نفس انشاء میکنه. آره نفس انشاء میکنه. البته نفسی که انشاء میکنه، اینم بگم ها، از اون مفیز صور مدد میگیرد ولی صورت را کی انشاء میکنه؟ خودش. نگفته ولی خب ما پشت صحنه ما میدونیم که چی گفته. وقتی نفس میشه مظهر، یعنی یک مظهر دیگه، یه چیز دیگری مظهر است، نه خودش. ولی وقتی مظهر، یعنی خودش مظهر است. مظهرش اونجا گفتیم اون مفیز صور علمیه که حالا عقل فعال مثلا گفته میشه. تمهید ان قبل ان نخوض فی اقامت الحجج علی هذا المقصود والكلام علیها و فیها نمهد لکه مقدمه. این دو مقدمه میکنه. الاولا دو تا مقدمه صدر مطرح میکنه. این دو مقدمه دو تا مقدمه ایست که صدر میخواد ازش استفاده بکنه در بحث چی؟ بحث وجود ذهنی. خیلی مقدمات خوبی رو میگه. هی ان للممکنات کما علمت ماهیتا و وجودا، برای ممکنات یک ماهیت یک وجود، و ستعلم بالبرهان ما قدمناک علیه و کاد ان تکون من المزعنین له ان اخذت الفتانة بیدک، و ما تنبیه دادیم و نزدیکی که خودت هم قبولش بکنی البته اگر اهل زیرکی باشی. ان اخذت الفتانة بیدک، خب چی را تنبیه دادیم؟ ان اثر الفاعل و ما یترتب علیه اولا و بالذار لیس الا نحو من انهاء وجود شیء لا ماهیتو، اثر فاعل و آنچه که مترتب میشه برش، بر اون اثر اولا و بالذار نیست مگر نحوی از انهاء وجود، که همون صدر میخواد بگه که اگر یک اثری از چیزی به وجود میاد این اثر به نحو وجودی است. لا ماهیتو یعنی اولا و بالذار، اولا و ذات در چه چیزی اثر صورت میگیره؟ در وجود. لاستغناء ها عن الجعل و تحصیل و الفعل و تکمیل، که حالا این بحثی است قبلا، چون بحث جعل و صدر یه جایی قبلا داشت و این اسوار داره، میگه چون ما قبلا گفتیم اصلا ماهیت متعلق جعل نیست، مجعول چی نیست، ایشا تو بحث علیت میرسیم اول بکنم مرحله هفتم، بحث این ماهیت متعلق جعل قرار نمیگه. وقتی ما اصالت وجودی شدیم چه چیزی مجبور قرار میگیره؟ وجود. لوجود لا لوجود بها و شدت فعلیت ها بل لفت نقصان ها، نه این که این مجبور نیست چون خیلی قویه ماهیت، ماهیت چون که اینقدر ناقصه، اینقدر از کنم بتون داره، اینقدر ضعف داره، اینقدر کمون داره، اصلا نمیتواند مجبور قرار بگیرن. آقا دست شما رو ول وجود قد مرت الاشاره، که اینجا اشاره میکنه که وجود شده ضعف وزیره. بعد از این چی میگه؟ بعد از این میگه چی؟ اینجور مطرح میکنه، میگه کما ان الجوهر معنا واحد. این سه مرتبه وجودی رو که من عرض کردم خود اینجا مطرح میکنه. ما گفتیم سه مرتبه چی؟ یکی تو مرتبه عقلی، یکی تو مرتبه مادی، یکی تو مرتبه ذهنی. اینجا میگه که مثال میزنه، میگه کما ان الجوهر معنا واحد و ماهیته واحده. جوهر یک معنا است، یه ماهیت داره، اما سه وجود داره. ببینید یوجد و تارتن مستقلن به نفسه مفارقن عن الماده، یه وقت وجود پیدا میکنه به گونه‌ای که به نفسه مستقل است و از ماده مفارق است، که من هر عقلی متبرن عن الکون و الفساد و التغییر، بری است از کون و فساد و تغییر، فعالن ثابتا، یعنی سنخش سنخ عقلی است، سنخش سنخ فعالی است، فعالن ثابتا، کون و فساد و تغییر و تحول راه ندارن، کل عقول المفارقه علی مراتبها، مثل عقول، یعنی که مرحله عقول قرار داره، مثل عقول مفارقه علی مراتبها، یعنی اونجا ما مراتب داریم، مثلا عقل اول داریم، دوم داریم، اون جوری یک دو، و یوجد تاره اخرى مفتقر الی الماده، یه وقت هست نه وجودی دارد که نیاز به ماده دارد، مقترنا بها مقرون به ماده است، منفعلا عن غیره فضای انفعالی داره، این موجود مادی همه فضای چی دارن؟ انفعالی دارن، این دفعه اثر پذیری معمولا توشون هست، متعلقت هر موجود مادی متناسب خودش اثر پذیری داره، در حالی است که مثلا اگر این موجود به شکلی اثر پذیری بود اون یکی دیگری هم به همون شکل نه، و کائنا و فاسدا کالصور النوعیه و تفاوت علی تفاوت طبقات طبقاتها فی الضعف و الفقر، این دو سه نحوه سوم، فیوجد و تارتا آخر وجودا از اف، ببینید این تعبیر تصریح صدرست به اینکه چی؟ وجود ذهنی از افه، یعنی اقوا چیه؟ عقلیست، بعد وجود مادیست، بعد وجود ذهنی، من زین کستنفین، تو یک وجود دیگه دیگه از اف هست، حیث لا یکن فاعلا ولا منفعلا، نه فاعلیت دارن نه انفعال دارن، ولا ثابتا ولا متعلقا، نه ثبات داره نه حرکت داره، یعنی اصلا متعلق وسط ثبات حرکت چی؟ نمیشه، ولا ساکنن، ساکن نیست، کالصور التی یتوهم هر انسان، مثل صورتی که صورتهایی که انسان توهم میکنه، یعنی حیث کونها تذالک،
این صورتی که انسان
توهم
میکنه مثلا
توی آدم خواب ولی منشه اصلا منشه خیلی خواب، حالا این طرح اول صدر، من در طرح اول صدر رو میخونم، در طرح دوم صدرا همین که شما میگید، یعنی اصلا نمیدونم شما همین رو می‌خواستید بگید یا نه، و
ولی در طرز دوم وجود ذهنی اقوا از وجود مادی است. ببینید توی خوابم راست میگید شما، ما در خواب گهگاهی یک کارهایی رو انجام میدیم که اصلا تو بیداریم نمیتونه انجام بدیم. گهگاهی توی خواب یه اتفاقاتی برام میفته که اثرش در جان ما به مراتب از بعض از حوادث در بیداری چیه؟ بیشتره. مثلا قضیه که اون داستان گفته بودم براتون، مرحوم آیت الله شیخ محمد تغییر آمالی که جزء اون حلقه اول شاهدان قاضی بودن دیگه، بعدشون ساکن تهران بودن و اینها، یه وقتی خاطره تعریف کردن گفتن که من یه وقت خواب دیدم که یک سگ بسیار وحشی به سمتم داره حمله میکنه. بعد میگم من هرچی فرار میکردم دیدم که این هی به من داره میرسه، دیدم نمیتونم از دستش فرار کنم، برگشتم مشتم و با تمام قدرت کوبیدم توی صورتش. بعد گفت که از خواب بلند شد این مشت کوبیده تو صورت خودم. آره. یه وقتی خواب اینجوری اثر داره. بله. یا مثلا اون کسی دیگه بود که حالا بعد به حسب احوال دیگه هر کسی احوالات خاص خودش داره، گفت اون طرف میگفت که توی خواب دیده بود که در آتش جهنم داره میسوزه و این سنگهای داغ به تنش چسبیده، سنگهای داغ جهنم. بعد گفت از خواب که بلند شد مثلا نگاه کرده دیده که همون چیزی که تو خواب دیده بود، همون دونه دونه قسمت‌هایی که بدنش سنگ چسبیده سوخته بود. خلاصه حالا این به حسب احواله، بعضیا مناسبت های پیدا میکنن، بعضیا خدا میخواد خلاصه گوشمالشون بده، بعضیا خدا میخواد بهشون تلنگر بزنه. خلاصه یه وقتی اینجور. خب این بیان اصلا خدمت شما مقدمه اول.
ها
اتفاقا بزنیدش، چون اون سگ یه شعری داره فکر کنم از عطاره، از عطاره میگفت که آره نفس من، نفس من بگرفت سر تا پای من، گر نگیری دست من ای وای من. این یه شعر. بعد یه داستان دیگه هم هست، گفتن که یکی از این پادشاه‌ها بهش گفتن که آقا یه درویشی هست، اهل دلی هست، اومده بیرون شهر، اونجا از خدمت شما هست و خیم چادر رو زندگی میکنه، هرچه بهش میگیم بیاد توی شهر نمیاد، هرچه بهش میگیم بیاد خدمت پادشاه نمیاد. پادشاه خیلی تلاش کرد اینو به سمت خودش بکشونه، اینها این زیر بار نرفت. خلاصه پادشاه کوتاه اومد و چون گفتن خلاصه اهل دل و اینها مردم میرن پیشش مراجعه میکنن، این پادشاه خود دوستش ببینتش شاید یه وجاهت هم خوش درست بکنه. پادشاه با خلاصه خدم و حشم و دبدبه و کبکبه میره بیرون شهر، اونجایی که اون خلاصه اهل دل خیمه زده بود که بره ملاقات بکنه. بعد که میره اونجا اینها خلاصه ملاقات صورت میگیره، این پادشاه گفت که حالا بعد از که صحبت هایی کردن گفت که آقا اگر بخوای در یک جمله خودت و من را توصیف کنی چی میگی؟ اینم گفت که بگم یا نه، یعنی اون چرا که میخوام بگویم بگویم. گفت بگو. اونم بهش اینو گفت که نفس خود را من سگ خود ساختم. درمیشه اون پادشاه گفت نفس خود را من سگ خود ساختم، نفس سگ، بله اینجور ببخشید تعبیرش من، نفس سگ را من خر خود ساختم، تعبیرش من نفس سگ را من خر خود ساختم، نفس سگ از تو خری بر ساخته است. یعنی نفس تو رو خر خودش کرده، ولی من خودم نفس خودم رو سگ خودم، خر خودم برادر، نفس سگ تعبیر نفس، یعنی نفس رو میخواد توصیف کنه، میگه نفس سگ، یعنی نفس اینقدر اگر انسان این نفس اماره رو بهش میدان بده در توخش از سگ و از شغال و از نمیدونم گرگ و شیر و پلنگ اینا در نظر، نفس سگ را من خر خود ساختم، نفس سگ از تو خری در ساخته است. آره خلاصه اگر تونستی حفظش بکنی جایزه داری.
نفس سگ،
آره نفس سگ، یعنی این نفس من حالت سگی دارد، من نفس سگ را خر خود ساختم، اما نفس سگ از تو خری در ساخته است، تو داری سواریش.
اینکه میگن
اون روی
سگ
بلا
میاد بی حکمت نیست.
آره آره
پشتش هست.
آره بی ارتباط نیست با
گاز رو نمی‌رسن.
آره نه نکتهش اینه که انسان گهگاهی از نفس اماره سواری میگیرد، گاهی نفس اماره از انسان سواری میگیرد. یه بیانی انواع تعابیر میشه. این نفس اماره است، این نفس اماره است. نکنه یه بیانی رو کتاب مرجع سالدن رو دوستان دیده باشه یا نه، آره اونجا قوای انسانی، حالا بحث ما نیست ولی قوای انسانی رو که میشه باره چهار قوه نام میبره: شهویه، غضبیه، عاقله، عرض کنم وهمیه یا شیطنت. این تعبیر رو داره، این چهار تا قوه رو نام میبره. این وهمیه یا شیطنت یعنی هم نفس اماره، جنبه نفس اماره ای ما که حالت شیطنت توشه. شیطنت میگفت که اگر ایشون اونجا توضیح میده، میگه اونی که هنره این که انسان عقل خودش رو بر اون ستای دیگه چیکار کنه؟ بر شهویه، غضبیه و شیطنت حاکم کنه. اما خدا نکند آنگاه که این شیطنت بر انسان چی بشه؟ حاکم بشه. این شیطنت که بر انسان حاکم بشه، عاقله و شهویه و غضبیه همه تحت او قرار میگیرن. این همونی که نفس سگ را نفس سگ از تو خریدن ساخته است. این میشه.
این نفس اماره چرا دیگه شیطان پاشو بسن؟
شیطنت دیگه شیطان.
نه خود شیطان بیرون میاد. چون شیطان هم رحمیه مکان
نظره. آره رحمی میشه. تو بحث معراج و ساده بحث هست. خب. دیگه حالا خدا میخواد که هم از درون هم از بیرون ما رو چیکار بکنه؟ ادب کنه.
بحثش ندارم. ولی میخوام مثلا اگه بخوام چیز کنیم، اگر اون اجازه ای که شیطان یعنی نمیگیره درخواست نبود، خدا
بهش این اجازه رو میداد که همون نفس اماره قرار داد که فقط نه کافی نبود. دیگه نفس اماره کافی نیست. نفس اماره شعبه شیطان در انسانه.
در حتی اون اتفاق اینجوری که میدارست
یه حتی رو بشود. یعنی شیطان از بیرون، اونم از درون، این با هم خلاصه چیز دارن، ارتباط دارن.
خدا
باشه
توی این ماه
دربند
دیگه
انشاءالله. البته دربند هست ولی ما اینقدر خلاصه چیزیم که
آره. نفس اماره است
از بند درش میدیم یه کاری. خب این مقدمه اول صدر. مقدمه دوم میگه چی؟ اشاره میکنه به یه نکته مهم. رفقا دقت کنید، من پایین بحث صدرا رو رفقا یه کمی متن اسفار رو بخونیم، این عمدن گفتم اسفار رو بخونیم، خواستم همون به همون توضیح اکتفا بکنم ولی میخوام اینجا این به این شکل عمل شه. صدر رو توی مقدمه دوم نکته مهم میره اشاره میکنه و اون چیه؟ این که خدا متعال انسان را به وزان خودش خلق کرد، مشابه خودش خلق کرد. همونطور که خدا متعال یک موجود خلاقه، خدا یک موجودشی خلاقه، نفس انسان هم به وزان مشابهتی که با حق تعالی داره چیه؟ خلاقه. دقت کنید، دقت کنید، خدا خلاق است، انسان هم چی؟ خلاق است. خدا خلق میکند، انسان هم خلق. اما ما چه چیزی را خلق میکنیم؟ همین صورت‌های علمیه را. صورت علمیه مخلوق ما هستن. خدا چی خلق میکنه؟ عالم را خلق میکنه، انسان را خلق میکنه، زمین و آسمان را خلق میکنه. ببینید. و ثانیه هی ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیه به حیث یکون لها اقتدار علی ایجاد صور الاشیاء المجرده والماديه. ببینید، هم میتونه صورت اشیاء مجرده معقولات و صورت اشیاء مادیه همین امور مادی رو ایجاد کنه. لانها من چرا میتونه خلق بکنه؟ لانها من سنخ الملکوت، چون نفس از سنخ چیه؟ ملکوته. و عالم القدره و سطفه، اصلا اونجا عالم ملکوت یک عالم اقتداریه. و الملکوتیون لهم اقتدار علی ابداء الصور العقلیه القائمه بذواتها، اونها اونجا موجودات ملکوتی مثل عقل فعال اقتدار دارن که ایجاد بکنن صورت‌های عقلی رو که قائم به ذاتن. و تکوین صور کونیه القائمه بالمواد، یعنی از همونجا میتونن ایجاد بکنن نسبت به عالم ماده. اقتدار دارن. خب حالا توضیحاتی میدونم اینها، من دیگه بقیه این بعضی همه توضیحات رو میخوام بخونم. بعد بیاد انواع حصول رو مطرح میکنه، میگه سواء کانت الصورعین الشی او غیره حاصلن فی حصولن، اینه اما حصولا فی و اما اه، یعنی حصول گهگاهی به نحو در شیء است، یعنی ما میشه مقابل و این معلوم در ما ایجاد میشه، یه وقت هست ما خودمان ایجاد میکنم. اینا توضیح میده صدرا. بعد از این در ادامه یک توضیح رو مطرح میکنه، میگه که چی؟ میگه که فجعل ذاتها مجردتا عن الاکمال و احیات و جهات و سیرها ذات قدرت نفس انسان رو مجرد اکوان احیاز جهات قرار داد و گرداند آن را داره قدرت به علم اراده و حیات سامسه و جعلها ذاتون ذات مملکت شبیهت به مملکت بارعه ها. این نفس انسان رو دارای مملکتی قرار داد که مملکت شبیه مملکت بارعشه، یعنی خالق خدا. یخلق ما یشا، دقت کنید دوستان، یخلق ما یشا و یختار لما یرید. بفاق این خیلی ها نفس انسان یعنی شما هر صورت نمیتونه ترک کنید، نمیتونه ترک کنید؟
ما نه،
نفس ما خیلی عرفانی نگاه نکنید اونجوری نگاه. خب ولی الان شما اصلا از یه اشتار گافله نمیتونه خلق کنید؟ بهرام زیبر کوه طلا به دید بعضی که خیلی انسان ها تخیل های خیلی من ترجیح میکنم که اصلا بعضی آدم ها بزرگ دن، ولی مثلا میگم من اصلا اینه تمام تصورش اینه که مثلا این آقا قرار رئیس جمهور بشه، بعد رئیس جمهور که شد نمیدونم چه بکنن چه نفر اینا، بعد از اینکه رئیس جمهور شد تازه رهبرم میخواد بشه اونها، یعنی فکر اینجوری دارن بعضی. آره بعد خلاص آره بله نه من اصلا شخص خاصی مورد نظر ندارم، حالا دوستان میخواد حتما بدن من رفتم بدن، ولی واقعش من هیچ شخصی مورد نظر ندارم. خب یعنی اصلا اینجوری، خب مثلا اینجوری شد بعد این کارو میکنه اون کارو میکنه، حالا این به لحاظ مثلا اونایی که ریاست طلب و مقام طلب هست، بعضی هم ممکن خیلی پول طلب باشن و مال طلب باشن، آقا من اینقدر پول در میارم، بعد نمیدونم خانه کذا، نمیدونم ماشین کذا، شغل کذا، بعد همینجوری هر جا میرم پول میپاشم، نمیدونم بعضی ها اون شکلی هست پول میپاشم، و الحمدلله ما طلب ها خیلی این فکر ها نداریم. بله مگر اینکه خب با رئاسه داشته باشیم که با رئاسه میگن خیلی خطرناک. خب در این حال یخلق ما یشاء و یختار لما یرید، ما هر چی رو بخوایم اراده بکنیم میتونیم اراده بکنیم، نمیتونیم میتونیم، الا انها آدمیزاد اراده کرد که برود در آسمان رفت، اراده کرد برود در فضا چی رفت، اصلا خیلی اینا بله آره آره اون بمانه، الا انها به امکانت من سنخ الملکوت به عالم القدرت و معدن عظمت و سطوه فهیه ضعیفت الوجود و القوام لکانه ها، با انسان با اینکه اینجوری قدرت داره ولی قوامش ابتداعا چیه؟ ضعیفه. لکانه ها واقعا اصلا فی مراتب نزول، چون انسان اومده کف عالم، ذات و ساعت بین ها و بین وارا، وقتی اومد کف عالم ببینید میگن عالم ماده اسفل و سافلین نظام خلقته، کف عالم خلقته که خدا انسان رو درش قرار داد، وسائط بین او و خدا ایجاد شد، و کسرت الوسائط بین شی و ینبوع الوجود یوجب وهن قوته و ضعف وجوده، موجب وهن میشه ضعف میشه، لذا ما الان ضعیفه. فلهذا ما یترتب علی النفس و یوجد عنها من الافعال و الاثار الخاصه یکون فی غایت ضعف الوجود، الان ما اثر داریم وجود ذهنی ایجاد میکنیم ولی خیلی ضعیفه، صورت علمی ایجاد میکنیم ولی خیلی ضعیفه، بل وجود ما یوجد عنها ما یوجد عنها به ذاته من الصور العقلیه و الخیالیه از لار و اشباه للوجودات الخارجیه. ببینید این نکته، وجود آنچه که ایجاد میشه از انسان، از نفس انسان، به ذات انسان، از صورت عقلی و خیالی، از لال و شبه، دقیقا این شبهی که صدرا میگه نه شبه نظر شبهیون چی نیست، شبه یعنی در همون نحو ذلی و همون شبه ذهنی، آره شبیه ذل و سایه وجودات خارجی است که صادر میشه از خداوند متعال، و این کانت ماهی محفوظ اصلا فی الوجود، اگرچه ماهیت در هر دو یکسانه، اونجا انسان اینجا هم چی انسان، فلا یترتب علیه الآثار مرتبت علیه به حسب وجودها من فی الخارج، لذا انسان انسانه ولی اون آثاری که در خارج هست اینجا چی نیست. خب بعد اینجا ببینید صدر این نکته که میگه، نکته دقت کنید، بل خوندیم این مطلب، وجود ما یوجد و انها به ذاتها من الصور العقلیه و الخیالیه از لال و اشباه للوجودات خارجی، صدر میگه چی؟ میگه دقیقاً همان چیزی که در خارج است ذلش کجاست؟ در ذهن، اشباه و زلال، از لال و اشباه، نه نه اون نیست، نیست. خب اللهم، خب اونی که در ما ایجاد میشه خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه، یعنی در حد همین وجود ذهنی است، من جلسه را به چیزی گفتم رفقا، فکر کنم خیلی بهش توجه نکردن، گرچه دوستان خیلی تشریف نداشتن. بله چی گفتم؟ این را عرض کردم، گفتم که ببینید صدرا تو نظری اولش که مطرح میکنی، تر اولش که داری میکنی، یا آقا دقیقاً آنچه که در خارج است یک نسخه او در ذهن ما ایجاد میشود، اما نسخه چی؟ نسخه چی؟ نسخه ضعیفه. چرا؟ چون ما ضعیفیم. یعنی یک فرد انسانی در ما پدید میاد، اما ببینید فرد انسانی دقت نمیدونم، یعنی در طول همان فرد عقلی که این فرد مادی شد که آمد در ذهن من، نه اینکه مثلا اگر بگیم 8 میلیارد انسانه، اینی که تو ذهن من هست بشه 8 میلیارد و یکم، نه، همون وجود انسان که در عالم ماده هست که در مرحله عقلی عالم بود که تنزل که شد این وجود مادی، میاد در ذهن من، همین این فرد. یعنی تمام خصوصیات و ویژگی های این فرد خارجی رو ای دارد. نه 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 نه، یکی الان مثلا چشم، گوش، مغز، دست، پا. بله؟ بله بله بله. خب یه فرد ذهنی، یه فرد ذهنی. ولی صدرا میگه چی؟ میگه چون ما ضعیفیم، چون ما ضعیفیم، اینی که تو ذهن ماست فقط در همین حد یک صورت علمی است، بیشتر نیست. بعد دیگه چی؟ اللهم الا لبعض المتجردین ام جلباب البشری. اینجا بحث عرفانیه. مگر یعنی این وجودها ضعیفن مگر برای یه دسته از افرادی که تجرد پیدا کردن از پوسته بشری، من اصحاب المعارج، اونایی که اهلشی هم خروجن، فانهم لشدت اتصالهم به عالم القدس و محل الکرامه و کمال قوتهم، اینها به خاطر شدت اتصالشون توی مورد چوانش این حتی آره اتصل الى معدن الحزن لشدت اتصالهم به خاطر شدت اتصالشون به عالم قدس و محل کرامه و کمال قدرتهم، یقدرون على ایجاد امور موجوده فی الخارج، قدرت دارن که امور رو ایجاد کنن در خارج، مترتبت علیها الاثار، یعنی همونی که ما تو ذهن داریم اینا میتونن تو خارج ایجاد کنن، اونی که ما تو ذهن داریم آثار نداره، ولی اینی که اینا ایجاد میکنن آثار دارن. و هذا الوجود لشیء الذی لا یترتب علیه الاثار و هو صادر عن الناس و حسب هذا الوجود من الظهور یسمى بالوجود الذهنی و الظلی و ذالک الاخر المترتب علیه الاثار یسمى بالوجود الخارجی و العینی. این که تو ذهن ما ذهنیه، اون که در خارجه چیه؟ خارجه است. بعد در ادامه عبارت از ابن عربی میاره دیگه، اینو ما نمیخونیم، که هم اشاره میکنه به همین نکته که صدرا گفت اونی که قوت دارد میتواند آنچه که در ذهن خودش هست و در خارج چی؟ ایجاد کنه. اینو گفت صدرا. خب یه متن رو از ابن عربی میاره که ابن عربی همینو میگه که الخالق العارف یخلق بالهمه، الخالق العارف و یخلق و بالهمه، یعنی اراده بکند ایجاد بکند، قصد بکند ایجاد بکند.
از این خلق نیست در واقع انسان بریده از حال عالم خود کمان داره اتفاق میفته به واسه
باشه. چرا اینا خلقه؟ چرا اینا خلقه؟ ولی خب خلقهای نازل و مادی. این
خلق این انسانه میتونه
بسم الله بسم الله ایجاد کنه؟
نه
میگم سواله، میتونه. این تونستن زمان است که قوت و قدرت پیدا بکنند. بله انسان به لحاظ مادی خیلی قدرت داره، مثلا این طرف فرض بگیرید که بدن ساز خیلی زوری زیاده، اصلا هر باری رو بگی بلند میکنه 100 کیلو 200 کیلو 300 کیلو مثلا بلند میکنه، هر کاری مثلا میکنه انجام. این یا مثلا طرف متفکره، میره مثلا از کنم دستگاه پیشرفته کذا و کذا میسازه، فضاپیما میسازه، میکروسکوپ میسازه، تلسکوپ میسازه، چه میسازه، موشک میسازه، نمیدونم بمب میسازه، نمیدونم هواپیما میسازه، اینجور. ولی همین ها آیا قوت روحی هم دارن؟ معمولا خیلی قوت روحی توشون چی؟ نیست. همین مقدار که برای این جهت خودشون انسان ها زحمت کشن، برای معنویت خودشون، باطن خودشون زحمت میکشیدن، علالقایات قوت روحی هم بیدن. اون احوالات شاگردان مرحوم قاضی، این کتاب کهکشان نیست، نه دوستان خوندن یا نه، یکی از این شاگردانشون بود، اسمش یادم رفت، که گفت که که شغلش برقکاری بود، برقکار بود تو بغداد، دوستان اسمش انگلیسیشون بیاد، که میگفت که من رفتم دیگه دوره های ریاضت هایی کشیدم، این قوت رو پیدا کردم که هر چیزی از امور مادی رو اراده میکردم هم بلافاصله برام حاضر میشد. مثلا میگفت کنار کنار رودخونه رد میشدم، میلم میکشید ماهی، از رودخونه ماهی میپرید جلو. نمیدونم مثلا میگفت که این اقتدار بود، اقتدار بود، میخواست میشد. مثلا پول نیاز پیدا میکرد، پول برش میومد. نمیدونم غذا نیاز میکرد، غذا برش، هر چیزی نیاز پیدا میکرد برش میومد. خب که بعد وقتی اولین مواجهه که با قاضی پیدا کرد که وقتی خواست خدمت های قاضی برسد، خب از کنار رودخونه داشته رد میشده. بعد ایشون گفت من یه همچین قدرت دارم. آقای قاضی گفت نشون بده ببینم. نشون داد. این ماهی اومد بیرون، مثلا چند تا ماهی هم خریدم بیرون. بعد بعد از اینکه گفت یه فاصله افتاد، آقای قاضی حال زوره نشون بده ببینم، این نتونه ازش گرفت، دیگه قطعه ازش گرفته شد و بعد دیگه حالا جذبه قاضی شد و ادامه داد. خب حالا بیام سراغ این بیان طرح اول صدرا. حالا طرح دوم صدرا رو باز می‌کنیم. یه موقع از متن کتاب بخونیم. بله، وقت تبین به ما مر امورهم. البته اینم بگم این آقای قاضی اینها دوستان همه اهل فضل، ولی در فضای عرفان حقیقی اینها فضل نیست. یعنی اینها حد، یعنی به عنوان اینکه شما این رو داشته باشی، این رو به عنوان کمال خودت بدانی، همین که این رو کمال خودت بدانی سقوط کردی. این غیر از اونه که مثلا یکی مثل مرحوم قاضی یه وقت تصرف میکنه یه کاری رو انجام میده، این غیر از اونه. این همین این شخص مثلا این رو فضل خودش میدونست، کمال خودش میدونست. آقای قاضی بهش فهموند که این فضل کمال تو نیست، ازش گرفت. خب فقط تبین به ما مر امور اتاش گوزش اموری رو شما صادرات کلاس ندارید دارین؟
چرا؟
اونم که احتمالا تعطیل میشه.
ها؟ اتاش مونده استادش واسه سعی که اونم خدمت.
حالا این سنیانو ایشون استاده؟ چه درسی به شما میدن؟
مکاسبس.
مکاسب باریک. شما دزره؟
دزره استاد. یکیش خود استاد موسوی یعنی چی میشه؟
بله.
خیلی حضوری بهشون درس میدن، به نظر تعبیر
بسیار عالی. بعد هر روز دارید با ایشون یا مثلا یه روز در میون چجوریه؟
ایشون هر روز خوشن درس.
خیلی قد تبین به عمر امور. جناب علامه در اینجا این نکته رو مطرح میکنه و اون چیه؟ این که آقا من ماهیتی که مثلا حالا من بوجه ذهنی رو قبول کردیم درست، الان ماهیت انسان که آمد در ذهن من، این انسان دقیقا و عینا همان انسان خارجی است. خود این انسان ذهنی آیا مندرج تحت مقوله انسان خارجی هست یا خیر؟ اینجا علامه میخواد بگه خیر. ببینید مسئله روشن شد چیه؟ الان من انسانی تصور کردم، این انسان آیا مندرج تحت مقوله انسان خارجی هست یا نه؟ خیر. ببینید اندراجی اصطلاحیه، اصطلاح اندراج دو تا مؤلفه داره. کی یک چیزی مندرج تحت یک چیزی دیگر میشه به لحاظ فلسفی؟ که یک چیزی مندرج تحت یک مقوله و یک ماهیت میشود به لحاظ فلسفی؟ این موقع که اولا اون مفهوم و اون مقوله صدق کند بر این شی، یک. دو، آثار آن مقوله هم بر اون مترتب بشود. الان ما برای انسان ذهنی صدق مقوله انسان را داریم، اما ترتب آثار انسان را هم داریم، لذا اندراج صورت نمیگیره. حالا سوال پیش میاد، حالا که مندرج تحت مقوله انسان نیست، پس مندرج تحت چه مقوله است؟ مندرج تحت چه ماهیتی است؟ اینجا میگن مندرج تحت هیچ مقوله ای چی نیست. دقت کنید، من جلسه قبل اون طرح سوم رو که توضیح دادم گفتم چی؟ صدرا میگه چی؟ و علامه هم همین طرح رو داره اینجا. میگه آقا یک چیزی در درون ما پدید میاد، در ذهن انسان پدید میاد. این چیزی در ذهن انسان بده میاد طبق نگاه مشهور کیف نفسانی است. علم چیه؟ کیف
نفسانی.
صدرا میگه کیف نفسانی نیست، بلکه وجوده، نحوه وجود. خب این که در درون ما پدید آمد یک جهت حیثیت حکایتگری داره. به لحاظ حکایتگری از چی حکایت میکنه این مفهوم انسان؟ از از انسان خارجی. این انسان از او حکایت کنه. الان صحبت ما سر این حیثه حکایتگر است که این رو میگه وجود ذهنی، این حیثه حکایتگر رو میگیم چی؟ این وجود ذهنی. این حیثه حکایتگر، این حیثه حکایتگر که وجود ذهنی است، این از به لحاظ معبود، چون به لحاظ اینکه صفت نفس شد شد کیف نفسانی، اما به لحاظ اینکه وجود ذهنی و حکایتگر از خارج است چی؟ مندرج تحت معقول انسان قطعاً چی؟ نیست. خب مندرج تحت چه معقولیه؟ میگم مندرج تحت هیچ معقولی نیست. حیث حکایتگر مندرج تحت هیچ معقولی نیست. اینو بگو. این چند خط بخونیم. فقط تبین به امره امورن. الامر الاول ان الماهیت ذهنیه غیر داخلت ولا مندرجت تحت المعقوله. ماهیت ذهنی داخل نیست و مندرج تحت معقولت التي کانت داخلت تحتها. مندرج تحت مقوله ای که تحت او داخل است چی؟ نیست. وهیه فی الخارج تترتب وهیه فی الخارج تترتب علیها آثارها، در حالی که این ماهیت در خارج برش آثار مترتب میشه، اما این ماهیت در ذهن برش آثار مترتب نمیشه، لذا مندرج تحت اون مقوله خارجی نیست. و انما لها من المقولت مفهومها فقط، برای این ماهیت از مقوله فقط مفهومش هست. این تعبیر مفهومه ها را داشته باشید، خیلی تعبیر خوبیه، ما باش کار داریم بعدها. و این نمالها من المقوله مفهومها فقط، فقط مفهوم مقوله را دارد ولی آثار مقوله را ندارد، مندرج تحت مقوله نیست. فل انسان و ذهنی و این کان الله هو الجوهر الجسم النام الحساس المتحرک بالاراده الناطق. انسان ذهنی اگرچه جوهر جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطق است، لکنه لیس ماهیتا موجوده لا فی موضوع. لکن این انسان ذهنی ماهیت موجوده در خارج به ما انه جوهران ولا زا ابعاد سلا. بله ببخشید، لا بله، ماهیت ذهنی نیست که لافی موضوع باشد، چون جوهر است، مفهوم جوهر را دارد ولی به صورت لافی موضوع نیست. چرا؟ چون مفهوم جوهر است، خود جوهر نیست. ولا زا ابعاد ثلاثه، این انسان ذهنی داره ابعاد ثلاثه نیست به معنی جسمان. چرا؟ چون مفهوم جسمان را دارد. و هاکذا فی سائر اجزاء حد الانسان، تک تک اجزا رو بیارید، اینجا فقط مفهومش است، خودش نیست. فلیس له الا مفاهیم ما فی حده من الاجناس و الفصول من غیر ترتب الاثار الخارجیه. برای این انسان ذهنی نیست مگر مفاهیم آنچه که در حدش است از اجناس و فصول بدون ترتب آثار خارجی. و نعنی بها الکمالات الاولیه و الثانویه، که ما اینجا منظورم از این اجناس و فصول، اجناس و فصول کمالات اولیه و ثانویه است. کمالات اولیه نزاتیات، کمالات ثانویه نوازم ذات. اینم بنویسید، کمالات اولی یعنی ذاتیات، کمالات ثانوی یعنی چی؟ یعنی لوازم ذات. ولا معنا لدخول الاندراج تحت مقوله الا ترتب آثار خارجی. کی دخول اندراج در میگیره؟ زمانی که ترتب آثار هم باشد، هم صدق مفهومی باشه هم ترتب آثار باشه. و الا فلو کان مجردا انطباق مفهوم مقوله علاش این کافی اندراج تحتها، اگر صرف انطباق مفهوم مقوله بر چیزی کافی باشه در اندراجش تحت اون مقوله، کانت المقوله نفسها مندرجه تحت نفسها، خود مقوله مندرجه تحت خودش بود. مثلا ما میگیم مثلا هزار تا انسان داریم، هزار یک انسان، خود انسان مندرجه تحت خودش. اگر هزار تا جوهر داریم، خود جوهر میشه هزار یک این جوهر، در حالی که اینجور نیست. کانت المقوله نفسها مندرجه تحت نفسها لحملها الا نفسها فکانت فردا نفسها، چون به خودش هم میشه در بس به فرد خودش میشه، در حالی که نیست. فهذا معنى قولهم ان الجوهر الذهني جوهر بالحمل الاولي لا بالحمل الشائع. این معنای قولشون است که میگن جوهر ذهنی جوهر به حمل اولی است، به حمل شائع.
این ادعیه سر ای خودمون
بذار
بسر رو
رنگ بنویسید،
اینا چطوری
موثر واقع
میشه تو آدم خارج؟
چون الان این سوال شما رفتش به حزمون.
نه میخوام بگم مثلا یه سری چیزا هست که اینا وجود اونجوری ندارن، وجود خارجی ندارن.
بله.
مثلا یک کلمه
تأثیری که میذاره، این بس نشون میده که اینا وجود خارجی داره. یک کلمه نیست، یک کاغذ نیست، این یک حقیقتی است پشت این کلمه خوابیده است. ببینید الان من یه سوال، اسم شما چیه؟ سید یاسر
خالد.
موسوی، درسته؟ سید یاسر موسوی. من روی کاغذ می‌نویسم سید یاسر موسوی. آقای مشهدی شما رو می‌شناسن. وقتی سید یاسر موسوی را می‌خواند، از این نوشته و نوشته روی کاغذ منتقل به کی میشه؟ شخص شما. پشت این لفظ یک حقیقت است. حالا اینجا الان این مثال من زدم تو بحث رمل و جفر و سحر و اینها هم همینجوره. نه نه نه، فقط اونا نیست. خودش پشت صحنه اون حقایق دیگه هم هست. اسماء الله هم. اصل این مباحث اینه که اسماء الله در کاره. حالا فقط نکتهش اینه که اسماء الله گهگاهی اسماء الله رحمانی است، گهگاهی اسماء الله شیطانی است. البته اونی که شما گفتیم از شریعت الاجنه هم
دست باشه. اسماء الله شیطانی
چرا نمیشه؟
اسماء شیطانی.
آره؟
چون
اسماء الله شیطانی تناقض داره. نه نه تناقض است. ان الله یهدی من یشاء و یضل من یشاء. اضلال اضلال چجوری صورت میگیره؟ ها؟
قدرتی
که خدا بخواد. السلام علیکم.
و رحمت الله.